بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والان عداهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي امرك ومستحفظ دينك فصل عليه افضل ما صليت على احد من اصفيائك و حججك انك حمید مجید. خب، بحث در اعتباریات بود، ماهیت اعتبار بحث شد، یه نکته دیگری رو تقسیماتش هم فی الجمله بحث کردیم و این هم اشاره کردیم که فرهنگی که باید بر استنباط و استظهار از ادله حاکم باشه فرهنگ قانونگذاری خود شارع که مناسبات الوهیت و عبودیت، نه مناسبات موالی و عبید عرفی و نه مناسبات قانونگذار عرفی. حالا یه بحث دیگه ای که بحث مفیدی است مطرح شد و اون این که اعتباریات آیا متأخر از اختیارن و اختیار در شکل گیریشون دخیله یا اینکه متأخر نیستن. اگر اختیار درشون دخیل باشه طبیعتاً نحوه اختیار انسان، کیفیت اختیارش در نحوه اعتباراتش مؤثره، لذا تابع نظام اختیارات اجتماعی و اعتبارات اجتماعی هم تغییر میکنه. اگر این گفته بشه ما عرض کردیم مشابه این راجع به اعتبارات حقیقی هم قابل گفتنه. یعنی در اعتبارات حقیقی هم اختیار انسان، نه در همه فهمهاش، از اونجایی که خودش به عنوان یه فاعل متصرف شروع میکنه در شناخت جهان گمانه میزنه، گمانهاشو جمع‌بندی میکنه، نظریه پردازی میکنه، اثبات نظریه میکنه، از اونجا اختیار انسان در کیف تفسیر جهان و فهم جهان دخالت میکنه. لذا به این معنا ادراکات اختیاری انسان هم، ادراکات حقیقی انسان هم به یه نحوی تحت تأثیر اختیارن. منتها یه نکته اینجا مقدمتاً عرض بکنم که این نکته نکته قابل توجهی است. مرحوم علامه طباطبایی بحثی در مقاله ششم دارن و اون بحث این است که بعضی از فلاسفه و اندیشمندان و حتی دانشمندان غیر فلسفیشون هم در باب ادراکات یه بحثی رو مطرح کردن و اون گفتن مطلق ادراکات انسان تحت تأثیر شرایط زیست طبیعی و اجتماعی انسان شکل میگیره، اما از حقیقی و اعتباری. مرحوم علامه طباطبایی میخوام بفهمن این خلط شده بین ادراکات اعتباری و حقیقی. در توضیحش مرحوم مطهری، علامه شهید مطهری، یه نکته رو مطرح فرمودن، نکته دقیقی هم است، در جای خودش باید به جد بحث بشه و اون این است که آیا ادراکات انسان تحت تأثیر نیازها و احتیاجات هست یا نه. یه اصلی رو ایشون مطرح میکنن و اون این که موجودات زنده تابع محیط طبیعی و زیستشون و شرایطشون قوای خودشون و امکانات خودشون شکل میدن. یه بحثیه تو علوم طبیعی هم در جای خودش ایشون بحث رو مطرح میکنن، میگن یه بحثی شده در این که موجودات زنده هم فل جمله خودشون رو با محیط زیستشون تطبیق میدن، شرایط جسمیشون و حتی شرایط روحیشون رو ایشون قبول میکنن، میگن این درسته. منتها این اصل رو یه مقداری دقیق ترش میکنن، میگن اصل تبعیت از احتیاجات، میگن موجودات زنده متناسب با نظام احتیاجاتی که تو شرایط خاص پیدا میکنن خودشون رو وفق میدن، قوای جسمیشون و حتی قوای روحیشون رو تطبیق میدن. بحث رو میبرن سر این که آیا قوای ادراکی انسان و عقل انسان هم همینجوریست، تحت تأثیر احتیاجاته یا تحت تأثیر احتیاجات نیست. میگن بله، بعضی از اندیشمندان غربی گفتن که قوای عاقله، قوه عاقله انسان هم تحت تأثیر نیازهای انسان تغییر میکنه. نظام نیازمندی انسان وقتی تغییر میکنه، دستگاه عاقله و محاسبات عقلیش هم عوض میشه. فرق نمیکنه. نه، ایشون تعمیم دو. اون اصلی که اونها میگن اصل احتیاج، ایشون تعبیرش کردن به احتیاج، این که موجودات زنده متناسب با احتیاجات خودشون، قوای خودشون و امکانات خودشون و حتی حالات روحی خودشون رو میسازند، عواطف خودشون رو شکل میدن، ایشون میگن یه قاعده است. اما آیا این بر عقل انسان هم تأثیر میکنه که دستگاه محاسبه و عقل انسان ادراکاتش حتی از بدیهیات بگیرید اینا تحت تأثیر نظام احتیاجات انسان باشن؟ انسان متناسب با نظام احتیاجات خودش یه اصول موضوعی میسازه و روش بنای میسازه، وقتی عوض شد این بنا از اساس عوض میشه. اگر اینو گفتید ادراکات حقیقی هم نسبی میشن دیگه، پایگاه تفاهم و اثبات و استدلالی هم پیدا نمیکنن اصلا. ایشون میخوان همینو بگن، بگن این نظام احتیاجات انسان بر ادراکات حقیقی انسان و قوه عقل نظری انسان، محاسبه انسان تأثیر نمیذاره. بله، بر اعتباریات اثر میذاره. اعتباریات تابع نظام احتیاجاته. بله، میگن ادراکات حقیقی تحت تأثیر نظام احتیاجات انسان نیستن، تحت تأثیر نیستن. اونا بر ادراکات حقیقی همینو بحث کردن دیگه، میگن این مطلبی که آقایون گفتن و تو تجربیاتشون هم سعی کردن دنبال کنن، فعل جمله قواعد مباحث تجربی اینا سر جا خودش درست، ولی استنتاجی که ازش کردن یه خطایی درش اتفاق افتاده. اون خطا اینه که انسان ادراکات حقیقیش، ادراکات عقلیش، قوای عقلیش تحت تأثیر احتیاجاتش نیست. یعنی تأثیر نمیپذیره عقل انسان. میگن بله، انسان ممکنه عواطفش هم یه جایی متناسب با اختیارات خودش، با احتیاجاتش تغییر بده. یعنی میگن انسان عواطف خودشو میسازه، حتی عواطف خودشو، احساسات درونی خودشو، صفات خودشو خودش شکل میده. وقتی شکل میده ممکنه متناسب با احتیاجات جابجا بشه، تغییر کنه. فرض میگم مثلا یه جامعه ای نسبت به پوشش و حجاب یه احساس سنگینی داره، جای دیگه جامعه دیگه ندارن، خودشون دارن احساسات خودشون رو شکل میدن. میگن اونی که تحت تأثیر احتیاجات انسان قرار میگیره ادراکات اعتباری است، ادراکات حقیقی نیست. بحثو از اینجا مطرح کردن، یعنی این بحثو از ابتداعا از علوم غیر فلسفه گرفتن که دیدید در علوم طبیعی بحث شده دیگه در قرون اخیره، که انسان موجودات زنده متناسب با شرایط محیطی خودشون قوای خودشون رو تغییر میدن، میسازن. حالا این چجوری پیدا میشه؟ این یه تکامل طبیعی است یا هدایت الهی است؟ ایشون میگن بحث فلسفیه، اینجا مطرحش نمیکنن، در جای خودش هم باید مطرح بشه. همین اصل ایشون رو بعد مقدار دقیق ترش کردن، میگن اصل تأثیر احتیاجات. میگن حالا این که احتیاجات انسان، نظام احتیاج انسانی در حال تغییر، ما امروز احتیاجایی داریم که مردم 100 سال پیش اصلا نداشتن. درسته پیچیدگی‌هایی که تو نیازمندی‌های امروز ما هست در دوره‌های قدیم نبوده. نیازهای انسان تغییر می‌کنه، رشد می‌کنه. ولی این احتیاجات انسان بر قوه عقل نظری انسان اثر نمیگذاره، که انسان وقتی نظام احتیاجاتش عوض بشه فهمش هم عوض بشه. و الا کلن فهم انسان نسبی میشه دیگه، اصلا پایگاه استدلال از بین میره. نه نه نه، میگن اصل فهمم تحت عقل نظر انسان اینجور نیست که تحت تأثیر نیازهای انسان شکل بگیره. انسان متناسب با نیازهاش حتی بدیهیاتش عوض میشه. یه بدیهیاتی داره که مبتنی بر اون بدیهیات آرام آرام یه دستگاه نظری عقلی درست میکنه، اینم بشه یه امری که تابع نیازهای انسان تغییر کنه. فرض کنید یه موقع نیاز به پرستش داره، اثبات میکنه خدا و اثبات هم میکنه توحید و بر اساس مفروضاتی، یه دوره دیگه خودشو بی نیاز از پرستش خدای متعال میبینه، اون موقع دیگه اثبات میکنه که خدایی نیست، نه اون درسته نه اون مطلقه نه این مطلقه. که انه غربی ها حرفی که میخوان بزنن گاهی ازش یه نوع نسبیت خیلی بدخیم بیرون میاد که هیچ حقیقت دیگه قابل اثبات نیست. عنایت میفرمایید. ایشون بحثو اینجوری مطرح میکنن. بعدم حالا ببینید اگر خواستید ضرورت بود منم بحث ایشونو طرح میکنم بررسی کنیم. ایشون اینو مورد موضوع بررسی قرار میدن که آیا قوه عاقله انسان هم تحت تأثیر نیاز و احتیاجاتشه و لذا نظام نیازات و نیازها و احتیاجات انسان که تغییر میکنه ادراکات عقلیش هم تغییر میکنه تحت تأثیر نیاز یا نه؟ و بعد اثبات میکنن که نخه احتیاجات انسان بر ادراکات اعتباریش اثر میگذاره، خلط شده در تحلیل آقایون بین ادراکات اعتباری و حقیقی. ادراکات اعتباری اعتباره، تابع نظام نیازمندی هاست. این جامعه قوانینی داره، شرایط که عوض میشه قوانین هم عوض میشه. این قواعد ادراکات اعتباریه. اما ادراکات حقیقی تحت تأثیر نظام نیازها نیستن. ایشون مسبب بحث رو اینجا قرار داده. من از این مسبب بحث این نیست اصلا. نه ببینید قوه عاقله تحت تأثیر نظام نیازمندی ها قرار نمیگیره که انسان وقتی مثلا فرض کنید نیازمند نیاز به محصولات مدرن پیدا کرد دیگه دستگاه محاسبه عقلیش عوض بشه، دیگه مثلا حالا دیگه نتونه بدیهیاتو بفهمه. عرض کردم ببینید من دارم بیان مرحوم شهید مطهری رو میگم، اینم بعد مطالعه کنید به دقت ببینید در مقدمه مقالشیشون بهش پرداختن بحث دقیقی مطرح کردن، بحث رو بردن اینجا از اون مطلبی که در علوم طبیعی مطرح شده بوده آرام آرام داره تبدیل به یه اصل کلی میشه که وارد دستگاه محاسبات فلسفی هم میشه و مطلقاً ادراکات بشر رو نسبی میکنه. ایشون میخوان از این نجات بدن بحث رو، میگن آقا این بحثی که آقایون گفتن اگر بخوایم حرفشون رو دقیق تر کنیم این است که موجود زنده تحت تأثیر نظام نیازمندی های خودش تغییر میده، عرض کنم شرایط خودش رو، حتی حالات روحی خودش رو، خلقیات خودش رو، عواطف خودش رو. میگن تا اینجا ما همراهیم، ولی بحث بر سر اینه که نظام احتیاجات انسان بر دستگاه عقل نظریش هم اثر میذاره که بیدقا فهم آدم هم تابع شرایطه، تابع نظام نیازمندی هاشه، تابع روابط اجتماعیه. اعتباری هند و نسبی هند؟ یعنی چی؟ مثل چی؟ بله ممکنه خیلی چیزاش تغییر کنه. نه خب هم به اصلا شما این اصل رو از حدود و ثغورش میبرید، اصل با تعیناتش تو خارج است تغییر میکنه ادراکات اعتباری. حالا بس مرحوم شهید مطهری مسبب به بحث این قرار میدن که آیا ادراکات حقیقی انسان هم تابع نظام نیاز و احتیاجات انسان تغییر میکنه یا نه. من از همین رسم مسبب به بحث این نیست. نه مسبب به بحث این است که اختیار انسان بر فهم انسان اثر داره یا نداره، این محل بحثه. قبل از نظام احتیاجات انسان اختیار، اونم نه انتخاب، شما یه انتخاب دارید بعد علم حصولیه، آدم انتخاب میکنه، یه اختیاری دارید که خدای متعال به انسان قوه اختیار داره، میتونه ایجاد کنه همین رو، اختیار بکنه. بحث بر سر اینه که انسان فاعل مجبوره، جبر علیتی برش حاکمه، یا حتی نه اگرم اختیار داره در سطح موجودات طبیعی اختیار داره، در سطح چوب و سنگ یا گیاهان، یا نه انسان یه موجود مختار فعال متصرفه، خدای متعال بهش قدرت داده که یه کیفیت‌های جدیدی رو ابداع کنه، خلق کنه، کما که خلق هم میکنه، یه تمدن میسازه. این فعال متصرف ادراکاتش هم تحت تأثیر اختیارش هست یا نیست، این محل بحثه. نه تأثیر نظام احتیاجات بر عاقله انسان که مسبب بحث اونجا بردن. به نظر میاد اختیار انسان بر فهم انسان هم اثر داره مطلقا،
هم بر روندش هم بر روندش.
اصلش هم عرض میکنم باید بحث بکنیم که یک سلسله ادراکاتی شما دارید که در اونجا سطح دخالت اختیار شما بسیار محدوده، فاعل طبعی هستید. امورات تکوینی، شما امورات تکوینی رو یه بار نگاه میکنید به طبیعت، یه منظره تو ذهنتون میاد، یه بار دارید یه نظریه پردازی میکنید برای تحلیل یک عرض کنم اتفاقی که در عالم میفته. این دو سطح ادراک رو یکی نکنید. سطوح ادراک انسان مختلفه، دخالت اختیار انسان در سطوح مختلف ادراک متفاوته. صدرالمتعالی یه نظریه‌ای رو تولید میکنن که با اون نظریه کل هستی رو تفسیر میکنن، اصالت وجود. در مقابل فرض و اگر بگیم میر داماد اصالت ماهیتی بودن، اونم یه نظریه‌ای تولید میکنه کل نظام خلقت رو باش تحلیل میکنه. این نظریه پردازی هم مثل درک این است که این فرش قرمزه همینه، دخالت اختیار مدرش همین قدره یا نه سطوح داره ادراکات. مایز سطوح به جایگاه این ادراک نسبت به اختیار انسانه. در یه سطحی از ادراکات ما هم قبول داریم اونجا ادراکات طبیعی انسانه. همه ما اینجوری خلق شدیم، دستمون رو تو آب قرار بدیم از یه درجه حرارت بله بالاتر دست ما میسوزه، احساس الم و آزار میکنه. اینم عرض کردم تازه همین ساعت از ادراک هم ممکنه کسی بگه که انسان با اختیار خودش میتونه درش دخالت کنه. مثل اینکه فرض کنید مرتضای هندی ریاضت میکنه دست رو یک ساعت تو آب در حال جوشیدن بالای 100 درجه قرار و روی اینم میشه. اصلا بعضی از بزرگان خود ما میخواستن عملشون بکنن، گفتم را بیهوش نکنید، مشغول ذکر شدن، گفتن وقتی کارزون تموم شد خبر کنید. تو ادراک حسیش هم آدم میتونه اختیارش دخالت کنه حتی اونجاها، ولی حالا ما بحثم در اصلا اون سطح از ادراک نیست. ادراک این قوهی که ادراک میکند تحت تأثیر اختیار است یا نیست، این محل بحثه. کما که مرحوم شهید مطهری مسبب بحث رو این قرار دادن، تحت تأثیر نظام احتیاجات است یا نیست، شون اثبات میکنن. ببینید اون بحث رو که تحت تأثیر نظام احتیاجات انسان نیست ادراکات حقیقی انسان. ادراکات اعتباری چطور؟ میگن هر چی هم غربیا گفتن خلط کردن در ادراکات اعتباری بوده.
مگه همه امورات که توی عالم هست ما باش مواجهیم تحت اختیار ما هست؟
نه
خب
همه امور که ما گفتیم همه چی تحت اختیار ماست، ما ادراک خودمون رو داریم میگیم. درک من از عالم تحت اختیار من هست یا نیست؟ حالا ببینیم دیگه. بس همینه که اختیار انسان با اختیارش میفهمه، منتها اختیار غیر از انتخابه. انتخاب یه جایی بعد از ادراکه، اختیار قبل از ادراک وصولیه. انسان فاعل مختاره، نسبت به پروردگار خودش میتونه جهتگیری کنه، یا میپرستد یا استکبار میکنه. دو تا عالم دیگه شکل میگیره، میشه عالم عبودیت، عالم استکبار. فاعلیت انسانه. اراده رو یه بار یه جوری معنا میکنید که خودش تحت علیته، اون که اراده نیست که. انسان خدای متعال فاعل مختار آفریده، لذا ازش تکلیف میخواد، مسئولیت ازش میخواد. اگر شما علیت رو بر انسان حاکم کردید میشه همون قلم اینجا رسید و سر به شکست مرحوم آخوند. اگر علیت رو حاکم کنید اختیاری نمیمونه که، نه تکلیفیه نه مؤاخذه‌ایه. یا آدم های ذاتن بد بودن، ذاتن هم کار بد میکنن، تو جهنم هم اگر عذاب بشن که خیلی ظلمه، لابد جهنم براشون میشه عذب گوارا، از جهنم لذت میبرن. یا آدم هایی هم ذاتن طرفدار این بر میرن تو بهش لذت میبرن. بعد اینجوری بگیم نمی، این که گفتنی نیست که، با معارف قطعی ما نمیسازه که. اختیار اگه انسان داره، منتهی با شما اختیار رو جزئی معنا میکنید، میاید پایین دست معرفت قرار میدید. یه بار میگید نه انسان فاعل مختاره. در موضع گیری که نسبت به خدای متعال میکنه، که اینم دائمی است، نه یه لحظه موضع گیری میکنه، دائم انسان میتونه موضعش رو نسبت خدای متعال توبه کنه، اصلاح کنه، استکبار کرده برگرده خضوع کنه. ولی اگر استکبار کرد به خدای متعال، نسبتش با عالم عوض میشه. در همش اختیار ما دخیله، در حتما دخیله. الان نه اختیار، اگر شما اختیار کنید برید توی شهر دیگه زندگی کنید، همین ادراکاتون کلی محیطش عوض میشه. اگر بنا بگذارید بر این که به جای فقه و اصول طب بخونید، محیط ادراکاتون عوض میشه. اینا رو که قبول دارین که نه ببینید، تا آخرم شما میتونید برگردید. الان شما مرید تو حوزه دارید فقه میخونید، اصول میتونید از اینا برگردید، توبه کنید، برید یه فلسفه غربی بخونید، یه استاد دانشگاه بشید در غرب، همه اینا هم تکذیب کنید. اختیار دیگه، اختیار رو ادراک انسان اثر نداره. منتها آقایون میگن در این در انتخاب موضوع اثر داره، ما میگیم در کیفش هم اثر داره. نه فقط در انتخاب موضوع، نه فقط در محیط تحصیل، نه فقط در استاد، نه فقط در متن و کتاب اختیار شما دخیله، در نحوه فهمم دخیله. حالا اونو بعد بحث کنیم. حتما هم نسبیت بدخیم خیلی چیز خطرناکی است که بگید چون ما مختاریم هر کی هرجور دلش میخواد میفهمه. بله؟ حالا من اون اصطلاحاتو نمیگم، نه حوصله دارم دنبال کنم. چون وقتی رفتی زیل اونا گفتی میشه او، بعد حرف خودتم دوباره ببرن قالب روش میگذارن، میگن اینم حرف فلانی است. آره این عرض. پس ببینید بحث بر سر این است که اختیار انسان به عنوان فاعل متصرفی که خدای متعال خلق کرده ازش تکلیف میخواد، این اختیار بر فهمش هم اثر داره یا نه؟ ظاهره نه که این اختیار اثر داره. حالا بعد تو استدلالش هم در جای خودش مفصل بحث باید بشه. این اختیار وقتی میخواد تو عالم عمل بکنه، سطوحی داره اختیارش. اولین اختیاری که میکنن، مقصودم اول زمانی فقط نیستا، که محور اختیاره، نسبت به خدای متعال موضع میگیره، یا مستکبرانه یا متواضعانه، نسبتش با عالم عوض میشه. روابطی که برای انسان شکل میگیره با عالم تحت اینکه جد مستکبر است یا متواضع، متفاوت میشه. بعد تازه ممکنه بگید تو مرحله بعد نظام خلقیات و حساسیت انسان نسبت به عالم شکل میگیره تابع استکبار و عبودیت. بعد اون وقت حالا آدم ادراکات حصولی خودش رو شروع میکنه شکل دادن، حالا متناسب با اختیاری که کرده، متناسب با جایگاهی که تو عالم پیدا کرده، یه تأثری از عالم میپذیره. یه همینی که بهش میگن ادراک اولی، یه جوری عالمو میبینه، یه جوری عالمو میشنوه، آثاری از طریق احساسات، حس، قوای حسیش و غیر قوای حسیش بهش منتقل میشه. تو این سطح از ادراکم ادراک انسان تحت اختیارش درش تأثیر داشته، یعنی اون جهتگیری که کرده حضور داره در این که چه آثاری از بیرون درش بیاد. یعنی از بیرون میاد، تحت تأثیره. شما تو محیط داری زندگی میکنید، شما که فاعل تنها نیستید تو عالم، یه نظام فاعلیت، اونا هم دارن اثر میذارن رو شما، آثاری هم که از بیرون میاد رو شما واقع، یعنی فاعل های دیگه هم رو شما اثر میذارن. حالا فاعل های دیگه گاهی مستقیم اثر میذارن، گاهی با 10 تا واسطه اثر میذارن. یه فیلمی میسازه، اون فیلمو من میبینم، رو من اثر میذاره. او یه دستگاه فاعلی داره مدیریت میکنه اونجا، اراده او تبدیل میشه به یه اثر، اون اثر میاد رو من تاثیر میذاره. خدای متعال نظام طبیعت آفریده، اینا رو من اثر میگذارن. یه فناوری های تولید شده، اینا رو من اثر. فاعل ها وقتی ما تنها که نیستیم، یه نظام فاعلیته، این نظام فاعلیت اثر میذاره رو من، آثاری از بیرون میاد. این نه عرض من اینه، این تأثیراتی که از بیرون در انسان میاد، این تأثیرات تابع جهتگیری انسان. انسان اگه جهتگیریش مستکبرانه باشد، بله میدونم ما داریم فاعلیت انسان رو توضیح میدیم دیگه. انسان وقتی میفهمد جهان رو، اختیار میکند موضع نسبت به خدای متعال رو، متناسب با این موضع جهان رو اثر میگذاره. حالا اثر آمد، ولی اثر بیرونه ها، تازه اول راه شما شروع میکنه روی این کار کردن. در بابش گمانه میزنید، نسبت های جدیدی خلق میکنید، در نظر میگیرید، بعد میایید گمانتون رو اثباتش میکنید تو دستگاه خودتون، بعد با گمانه دیگه‌تون هماهنگش میکنید، یه دستگاه نظری بزرگ میسازید. کارهایی که انسان تو ادراک هم اینا فعل ماست، رو اثری که بله من وقتی میخوام بفهمم جهان رو، من یه طرفه نیستم که بفهمم، عالمی است، نظام فاعلیتی است. احیانا ممکنه من خیلی هم تو این نظام فاعلیت فاعل کوچیکی باشم، اما اصلی ترین موضعی که میگیرم نسبت به خدای متعاله، بعد نسبت به دستگاه حق و باطله، بعد اون وقت عالم رو من اثرهایی میگذاره، روی این آثارم من شروع میکنم کار کردن. شروع ببینید، انسان ممکنه بگید که مراتب عمرش در بلوغ اختیارش اثر داره، ولی از اولم مختاره. سطح اختیار انسان ممکنه بگید سطح در سطح اختیار حیوانات مثلا، میگم غلط ها، حالا او رو آفریدن، فاعل آفریدن، فاعل درون نظام فاعلیت هم آفریدن، فاعلی آفریدن که تعلق به حضرت حق هم داره. اینا نه اینجوری نیست. این از کجا آوردید؟ این از کجا حالا بود؟ از کجا آوردید که تا آخر؟ حالا بچه به دنیا میاد مرحله اولشه که میگید فاعل تا آخر هم اینطوره. کی میگه؟ من عرض کردم مراتب رشد اختیار انسان رو باید بحث بکنیم، ولی انسان به یه مرتبه میرسه میشه فاعل متصرف، دستگاه فلسفی درست میکنه با دستگاه. ابی اولش ممکنه بگه اولش فاعل طبیعیه، تا به جایی میرسه که قدرت اختیار پرستش پیدا میکنه. نه، به فعلیت میرسونه، موضع میگیره در باب خدای متعال. وقتی موضع گرفت اتفاقات مهمی بر آدم میفته با همین اختیارش. انسان وقتی جهتگیری میکنه در معرض صفات قرار میگیره، صفات حمیده و جنود در حدیث جنود عقل و ملاحظه فهمودین، وقتی حضرت اقبل فاقبل ادبر فادبر براش جو قوای عقل خلق شد. کسی که پرستش میکند خدا رو آرام آرام قوای عقل متناسب در وجود، البته مراحل پیچیده یا شکل میگیره، بعد نسبت به عالم تأثیرات انسان از عالم، قوای حسی انسان و قوای ادراکی انسان تحت تأثیر جایگاهش تو عالمه. تا این جایگاه اثر میذاره رو نحوه از تأثیرات، تازه آدم تأثیراتش که ادراکش نیست که، اینا ادراکات طبیعی طبیعی، آدم شروع میکنه رو اینا کار کردن. سر و متعلق کلی ادراک از عالم آمده، بعد شروع کرده اینا گمانه زدن، گزینش کردن، یه دستگاه نظری درست کرده کل جهان رو باش تفسیر میکنه. اینو شما با دوره طفولیت ایشون باید یکی کنید که از کجا شروع شد. بله یه فاعل طبیعی بود، وقتی رسید به دوره بلوغ و آرام آرام اختیار شد، الوهیت رو اختیار کرد، توحید آورد تو حد اولیش، گفت اصالت با وجود، وجودم اینه حضرت حق تو نگاهیشون. این که نمیشه بگید که ادراک طبعی از عالم است و بعدم داره ایجادش میکنه، داره تولید میکنه. حالا اونا در جای خودش، ببین اونا در بحثای معرفت شناسی انشالله یه بار دنبال بفهمید ببینیم چی کار میتونیم. اینجا جای همه اون بحثا نیست. غرض من فقط اینجا این بود، اگر ما میگیم اختیار اثر میکند در ادراکات حقیقی، میخوام بگیم انسان فاعل است، درون یک نظام فاعلیت آفریده شده، فاعل متعلق به مشیت الهی و فعل الهی و اراده الهی و رحمت الهی هم به رحمت کل تعلقی آفریده شده، فاعل آزادی که هر کاری دلش میخونه، نه فاعل گسسته است، نه فاعل آزاده، فاعلی است در نظام فاعلیت، با اونا مرتبطه، با حضرت حق هم ارتباط داره، تعلق داره، میتونه تو نحوه تعلق خودش تلاش کنه، ایمانی کنه تعلقات خودش یا حیوانی کنه، کف ببرزه یا مؤمن بشه، استکبار کنه یا عبودیت داشته بشه، تواضع و خشوع متناسب با او دیگه حالات انسان شکل میگیره، متناسب با او تأثیراتش از عالم شکل میگیره. امروز یه مؤمن و کافر، مؤمن سلمان و مثلا عرض کنم یه آدم کافر، تأثیراتشون از عالم یکسان باشه که، در غذا خوردنشون هم واقعا تأثیراتشون یکسان باشه. این مستغرق در پرستش دنیاست و او اصلا اینجوری نیست که، مهیمنه بر این چیزیست که داره میخوره، به راحتی او نمیتونه زائق منو مؤمنو تحت تأثیر قرار بده، او رو با خودش ببره. حالا هر زمینه تأثیرات از بیرونم تأثیره، ولی تابع جایگاه انسان در عالمه و اون جایگاه هم تابع اختیار انسانه. اختیار انسانم اولین که میگم مقصود اولی که یه بار انجام بده دیگه تکرار نشه نیست، انتخابی که محور همه انتخاب هاست، جهتگیری به حضرت حق میتونه اینم دائم اصلاح کنه، درجه ایمانشو کامل کنه، توبه کنه، یا خدای نکرده رجوع کنه، استکبار کنه اگه مؤمن بوده، بره از دستگاه حضرت به دستگاه شیطان، بعدم تو کدوم دستگاه قرار میگیره، حال حساسیت ها و نحوه ادراکش از جهان و تأثیرش از جهان هم متفاوت میشه. تأثیر میاد دیگه، عرض کردم منتها تأثیر هم تابع اختیاره ها، یعنی شما جهتتون رو با خدای متعال عوض کنید، تأثیراتون از آرام عوض میشه. از دستگاه نبی اکرم برید تو دستگاه شیطان، جهان یه جور دیگه رو شما اثر میگذاره. نه حالا ببینید اصلا رو بدیهیات ما فعلا بحث نمی کنیم، نه رو بدیهیات بحث نمی کنیم، بحث ما رو تأثیر از خارجه، ما ادراکمون از تبع و از عبود جهتگیری نسبت به حضرت حق تا نسبت و جایگاه پیدا کردن تو عالم تا نحوه تأثیر فایل های دیگه رو ماست. از کردم فایل هایی که اثر میذارن، بعضی اون فایل های طبعی هم، بعضی این فایل های طبعی هم تو دست یه فایل بالاتری هم. فرض میگه بگه کسی با دستش به شما لطمه ای میزنه، این دست فایل طبعی اون فایل اصلی داره با او کار میکنه، اثری که میگذاره او داره میگذاره، یه متکلمی داره حرف میزنه، حرفش رو شما اثر میذاره، ولی حرف فاعل طبعی او داره از طریق تکلمش رو شما، رو سمع شما اثر میگذاره. اینکه تکلم او در سمع من چه اثری بگذاره؟ میگم تابع جایگاهتونه. یک هنرمند نشسته با فاعل طبعی خودش که موسیقی دقیق محاسبه شده ریاضی است، میخواد رو سمع شما اثر، شما مؤمن باشید یا کافر دو جور اثر میذاره. قطعاً مؤمن به اون اندازه‌ای که یک کافر تحت تاثیر و القا قرار میگیره قرار نمیگیره. گوشم میده میگه عجب صوت مزخرفی بود. اون یکی میگه به به از اول تا آخر چهچه میزنه، اینم هم نشسته همونو میشنبه میگه عجب مزخرفاتی اینا که دیگه اینطور نیست که تأثیر انسان یکسان باشه، یکسانه، اینم سامع است دا سمعه. یه موسیقی رو دو نفر دارن گوش میکنن، فنی هم هست، یکی از اول متنفره حالش بد میشه، یکی هم نه از اول مبتهج میشه. حالا اول ببین از تأثیرش میخوام بگم یکسان نیست، تا چه رسد بعد شما حالا رو این تأثیر کار میکنید، یه اثر یه صورتی از خارج میاد، شروع میکنید رو این کار کردن، من جهان رو میبینم، ادراکات از بیرون میاد، شروع میکنم کار کردن که حالا اصالت با ماهیت یا با وجوده، این که دیگه ادراک طبعی نیست که، دستگاه نظری داره درست میکنه، همه اونا رو جمع میکنه تو عنوان ماهیت وجود، بعد میگه وجود رو میبره تا حضرت حق و نظام تشکیکی برش درست میکنه، ماهیت رو تکسرات اینا که ادراکات طبعی نیست داره درست میکنه یه دستگاهی رو. نه قطعا اینو نمیگن، ولی میخوان بگن همش مطابق با واقع است. اونجا فاعلیت انسان در کیف ساخت حضور نداره. چرا حضور داره؟ حق و باطل میخواد بگید داره؟ نه ببینید، نفس این که حق ببیند یا نبیند تابع جهت اختیار انسانه. یه فیلسوف مادی دستگاه الهی رو میخونه میگه مزخرفات اینا چیه، یه مش افسانه سر هم کردید. نه چرا میگید عقل قد ما اون آیه شریفه چیه، ثم نه فقال این هذا الا سحر یوسر. قرآن رو وقتی با قرآن مواجه میشه بزرگشون آوردن، بزرگشون چی میگه؟ عرض میفهمد که سأرهقه سعودا انه فکر و قدر، تفکر کرد، سنجید، اندازه قاعده گذاشت، تقدره یعنی این شروع کرد عرض فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر فقال این هذا الا سحر یوسر. منم قبول دارم اگر در مقابل خدا خضوع کنی در این که چگونه بفهمی اثر داره، در این که چگونه با این فهم مبارد. حالا میخوایی رو بیای رو این فهم گمانه بزنی، قرآن حسن شروع کرده گمانه زدن، محاسبه کرده گفته این سحر، تای خطش این در اومد. دستگاه محاسباتیش را فکر و قدر کیف ثم قتل. چرا عقلانی نیست؟ عقل به چی میگید آخه؟ مگه خل بوده دستگاه محاسبهش به کار گرفته؟ فکر و قدر. نه، حالا ببینیم عقل یعنی عقل معصوم یا عقلی که میتونه تحت تاثیر اختیار انسان بره زیل دستگاه شیطان. ما هم اتفاقا همینو میگیم، میگیم عقل وقتی اومد زیل دستگاه هم بیا میشه عقل نورانی، اگه بردی زیل دستگاه شیطان یه جور دیگه میفهمه. ما همینو میخوام بگیم، ما میگیم انسان تابع اختیارش نسبت به حضرت حق تاثیر از عالم میپذیره. این یک. دو، تا اینجا تاثیر بود، از این به بعد که شروع میکنه تاثیرگذاری رو این ادراکات و یه دستگاهی میسازه، تابع اختیارشه. اگر اختیار پرستش کرده، یه دستگاه متناسب با پرستش میسازه. حاضره، حتما حاضره. نه، یعنی دیگه زیر دستگاه جهل دیگه، جهلا محاسبه داره. اینو میخواد بگید، منم قبول دارم. میگم انسان با اختیار اولش یا میره تو دستگاه نبی اکرم، تو دستگاه شیطان، یا میره تو دستگاه عقل، تو دستگاه جهل. نه، موضع نسبت به حضرت حقه، جایگاه برای آدم درست میکنه، تو این جایگاه دیگه میفهمی. شما میگید کل دستگاه محاسبات امروز عقل، چه بهتر. شما مرحبا به ناصر اینا میگید، اینا که اینا میفهمن عقل نیست که، بنای عقلای مشترک و دستگاه عقلی که این شیطنت. اینجوری معنا میکنید؟ خیلی خوب. یعنی میگید شیطنت دیگه. اگه کسی انکار کنه دیگه عقل نیست، شیطانه. این که خیلی آقا میگن نه، عقل خدا رو انکار میکنه، چرا عقلش اشتباه میفهمه؟ نه، واقعی مقصودشون مطابق با واقع، نه حق، نه حق، نه نه. کی میگه انکار؟ انکار اولیه من تو این ادراک آقای نمیبیننش. میگن اون انکار سر جا خودش، فیلسوف خدا رو انکار کرده. فلسفهش که دیگه ببین درست گفته، ممکنه درست بگه. فلسفه تابع برهانه، خدا رو انکار کرده که انکار کرده باشه. اگر نداشت بله، ولی دارد. نه، اونا آقای نمیبینن ارتباطو. میگن این که مرحوم شهید مطهری میخوان بگن تابع احتیاجات نیست، میخوان بگن همینه. ما میگیم احتیاج رو بذار کنار، تابع پرستش. خدا رو میپرستد یا استکبار میکنه؟ جای احتیاج بذار پرستش و استکبار. تابع یا تابع نیست؟ اونجا میگن نیست. کسی که میخواد بگه دستگاه عقل نظری از بدیهیات شروع میکنه، بدیهیات چم ثابتند تا آخرم همینه، بعدم از بدیهی به نظری بدی شکل اول منتجه، میخواد بگه تحت تاثیر پرستش هم نیست. حالا ما میخوام ببین، هم میخوام میگم ببین چه جوری بدیهیات در آدم شکل میگیره. پرستش انسان در بدیهیاتش اثر میگذاره. برای مرحوم علامه طباطبایی در برهان صدیقینی که میارن، میگن ضرورت حقیقت وجود ضروری است به ضرورت الازلیه و این ابده البدیهیات. یعنی خود حضرت حق به نحو ضرورت ازلی ابده البدیهیاته. تناقض از این به اندازه این بدیهی نیست. تناقض زیل این شکل میگیره. ببینید دیگه، این میشه تأثیر جهتگیری انسان بر فهمش از بدیهیات. یه کسی میگه آقا با استدلالم هر چی دلیل بر اثبات خداست کافی نیست، همه ادله رو ابطال میکنه. داریم تو فیلسوفای غربی و بعضی از دنبال روهاشون. یه کسی هم میگه ابده بدیهیات، که همه بدیهیات پایگاه فلسفه هستن، از اصل وجود حضرت حق به همه ضرورت ازلیه. نه، من تا میخوام بگم اختیار انسان رو ادراکاتش اثر داره، هم اختیار انسان رو نحوه تأثیرش از عالم اثر داره، هم رو نحوه کاری که رو این تأثیرات میکنه. شروع میکنم گمانه زدن، گمانه رو گمانه گزینش میکنه، بعد پردازش یه دستگاه برای خودش درست میکنه. شما که نمیتونید ادراک پیچیده بشر امروز رو بگید، همو ادراکات حسی اولیه است که، چه در علوم حس طبیعیش، چه در علوم ریاضیش، چه در علوم فلسفی، همه جا داره میسازه بشری چیزی رو، اونم با عقل اجتماعیش به وسعت محاسبات اجتماعی دستگاه داره دور. الان هوش مصنوعی هم داره درش ضرب میکنه. این همون آبگرم است و فرش نمیدونم قرمز است و ایناست که بگید آ یکسانه. دستگاه عقلی برهانی هم منطقش اصلاح میشه، هم مراحل کار کردش اصلاح، هم نسبتش با دیگران اصلاح میشه. دیگه وقتی قرآن میخونی میگه برهان یعنی این فوق برهان است. دیدید میگن فقها زننان، ما اهل یقینیم. خب اونا دارن به کلام معصوم تکیه میکنن. زننان، شما با ساخته خودتون اهل یقینید؟ این تابع همینه. من میگم پایگاه حقیقت کلام الهی است. این فوق برهانه دیگه.
اونا معترف به فوق برهان بودنش هستن.
نه لی از باب دستگاه نظری خودش. حالا میام ببینیم من عرضم اینه. پس بنابراین اصل کل ادراکات انسان اختیار درش اثر داره. به اعتباریات که میرسید البته نحوه دخالت اختیار یه شکل دیگه ای پیدا میکنه. اینطور نیست که فقط اختیار، ببینید نبرید بحث و ذیل این قاعده که مرحوم شهید مطهری باز کردن که آیا محیط زیست و شرایط اجتماعی و نظام احتیاجات انسان بر فهم انسان اثر میذاره، که بگید بر اعتباریات اثر میذاره، بر حقایق اصلا. من میگم اختیار انسان که مهمترین امانتی است که خدا به انسان داده، که ارتباط انسان با محیط و جهان تابع اوست، اون اثر میذاره یا نمیذاره. البته گفتید اثر میذاره، بعد مراحلش و پیچیدگیش رو توضیح بدید، یه دستگاه معرفتی جدیدی میشه. اگر گفتید بعد مواظب باشید دوچار نسبیت بدخیم نشید، که هر کی هر جوری دلش میخواد عالمو بفهمه، اصلا نه قابل تفاهم باشه نه قابل احتجاج بشه، هیچ پیغمبری نتونه حجت تمام کنه. چرا؟ چون هر جوری دلم میخواد عالمو میفهمم. این نباید اتفاق بیفته. ولی فل جمله پس عنایت کنید، این که ادراکات حقیقی تحت تاثیر اختیار نیستن، ادراکات اعتباری تحت تاثیرن، بعد بیام ادراکاتو به لحاظ دخالت اختیار دو دسته کنیم، حقیقی و اعتباری، این تمام نیست. به لحاظ احتیاجاتم بگیم آقا یه سری تحت تاثیر احتیاجاتن، یه سری اینا اعتباریان و حقیقین، یعنی اعتبارات ادراکات اعتباری تابع نظام احتیاجات ساخته میشوند، ادراکات حقیقی اصلا کاری با احتیاجات ندارن، اینم نیست. این تقسیم بندی و نه مبناشو میشه عرض کنم دخالت اختیار عدم دخالت اختیار قرار، نه مبناشو میشه دخالت نظام احتیاجات و عدم نظام احتیاجات قرار داد. همه ادراکات انسان تحت تأثیره. بیاد ادراکاتی که انسان به نسبت درش مختاره، به نسبت درش تحت اراده خدای متعال و نظامی است که خدای متعال آفریده و فاعل‌های دیگه است، اینو دسته‌بندی کنید. کما اینکه ادراکات حقیقی رو دسته‌بندی فرمودید، ادراکات ماهوی، اعتباریات فلسفی، اعتباریات منطقی، اعتباریات به معنی خاص، اینجا بیاد دسته‌بندی کنید. یعنی همشو بر پایه اختیار انسان و اینکه اختیار انسان در فهمش دخیله، اخ ادراکات اعتباری. بله خود احتیاجات هم تحت تاثیر اختیاره. الحمدلله رب العالمین.